بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در بحث این که آیا مطلق بعد از تقیید مجاز است یا مجاز نیست گفته شد بخلاف اقوالی که قائلند مطلق بعد از تقیید مطلقا مجاز است، چه مقید متصل باشد چه مقید منفصل، و بخلاف کسانی که قائلند مطلقا مطلق بعد از تقیید حقیقت است، دیدگاه کتاب این بود که مطلق بعد از تقیید مجاز نیست، اما از نظر مبنا و دلیل با اون قول دوم یه اختلاف در ارائه دلیل و مستند این نظریه هست. قول دوم می گفت مطلق بعد از تقیید حقیقت است، اما چرا؟ چون که مطلق وضع شده است برای اون حقیقتی که از هر قیدی برهنه هست، حتی از قید شیوع، لذا چه با شیوع باشد چه بلا شیوع، این موجب تصرف در مطلق نمی شود. تقیید تصرف در مطلق نمی کند، بنابراین حقیقت است. لازمه این دلیل، لازمه این سخن این است که اگر ما گفتیم نه، مطلق وضع شده است برای اون ماهیت به علاوه قید اطلاق و شیوع، در این صورت تقییدش موجب مجازیت خواهد شد، لازمه قول دوم این است. اما در نظریه کتاب می‌فرمایند که تقیید مطلقا مطلق رو مجاز نمی کند. حالا هر مبنایی رو که ما در حقیقت مطلق داشته باشیم، چه بگیم مطلق وضع شد برای اون شیوع و سریان، مقوم اطلاق شیوع و سریان است، چه بگیم مطلق وضع شد برای اون ماهیت برهنه از هر قیدی، حتی از قید اطلاق. بلکه مسئله تعدد دال و مدلول در کار است، مشابه بحث عام و خاص. وقتی گفته می شود اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه در همون معنای خودش به کار رفت، مؤمنه هم در معنای خودش به کار رفت. تقیید رقبه به مؤمنه باعث تصرف در معنای رقبه نشد. چه مؤمنه باشد چه مؤمنه نباشد، رقبه یه معنای خودش رو می رساند، مؤمنه هم معنای خودش رو می رساند. پس بنابراین ما دو تا دال داریم، یکی رقبه یکی مؤمنه، دو تا هم مدلول. پس بنابراین تقیید رقبه به ایمان باعث تصرف در معنای رقبه نشد تا بشود استعمال لفظ فی غیر ما وضع له بگیم پس مجاز است. والحق ان التقييد لا يوجب مجازيه المطلق، به صورت عام سواء كان المطلق موضوعا للشايع که قبل از سلطان العلماء بود، او لنفس الماهيه المعرات عن كل قيد که نظریه بعد از سلطان العلماء. نظیر این بحث در باب عام و خاص بود، کما مره من ان تخصیص العام به تخصیص المتصل والمنفصل، سابقا بیان شد تخصیص عام به مخصص متصل یا منفصل لا یستلزم مجازیت العام، موجب نمی شود که عام مجاز بشود. چرا؟ لان کل لفظ مستعمل فی معنا، هر لفظی در معنای خودش استعمال می شود، چه در عام و خاص چه در مطلق و مقید. فلو قلنا بان المطلق موضوع للشایع فی جنسهی فهو مستعمل فی معناه، لذا اگر حتی قول قبل از سلطان العلماء رو بپذیریم و بگوییم مطلق وضع شد برای اون اشیاء فی جنسه، به اون تفسیر ما قبل از سلطان العلماء یعنی شیوع و سریان داخل در این موضوع له بود. خب فهو مستعمل فی معناه، وقتی میگیم اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه کماکان به همون معنای خودش استعمال میشود. و تقییده به قیدن، حالا که این رقبه مقید شد به قید ایمان، لا یوجب استعماله فی غیر ما وزله، این موجب نمیشود که لفظ رقبه در غیر ما وزله استعمال بشود. چه ما بگیم اعتق رقبتن، چه بگیم اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه همون معنای خودش رو دارد. بله اگر تفاوتی هست، اون تفاوت نه به خاطر معنای رقبه، بلکه لما عرفت من تعدد دال و المدلول، به جهت اون مسئله تعدد دال و مدلول هست. در اعتق رقبه ما فقط یه رقبه داریم، لذا یه مدلول. در رقبتن مؤمنه دو تا دال داریم، رقبه مؤمنه، و دو مدلول هم طبیعتاً خواهیم داشت. الفصل الرابع مقدمات الحکمه، این از مباحث مهم و مفید و قابل استفاده و قابل توجه و قابل دقت است. خب الفاظی که ما داشتیم در باب مطلق، این الفاظ وضع شده بود برای اون ذات معانی، برای اون ذات ماهیت. بنابراین اگر بخواهیم اثبات بکنیم که آیا مقصود از این لفظ مطلق است که نتیجتاً حکم رو به تمام افراد و مصادیقش سرایت بدیم، نیازمند به یک قرینه هستیم. به تعبیر دیگر اگر ما شمول لفظ بر مصادیق متعدد و افراد متعدد، این منوط و موکول بود به تصور متکلم، پس بنابراین ما نیاز داریم به یک قرینه، حالا یا قرینه خاصه یا قرینه عامه، که با استفاده از اون قرینه بگیم این کلام ظهور در اطلاق دارد. خب جایی که قرینه خاصه باشد، اون چون تحت ضابطه معین و مشخصی نمیاد، اما اونجایی که یه قرینه عامه باشد که ما به کمک اون قرینه عامه هر کجا موجود شد، در هر جمله‌ای که موجود شد، بگیم اینجا اراده اطلاق شده است، این قرینه عامه را میگیم مقدمات حکمت. به بیان دیگر مقدمات حکمت مقدماتی هستند که حالا خواهد آمد چیست. این مقدمات حکمت نتیجهش این است، اینها قرینه هستند بر این که اونی که در دایره طلب واقع شد تمام الموضوع برای حکم است. چون تعریف مطلق بنابر ترجمه کتاب این بود، اگر تمام الموضوع برای حکم باشد میشه مطلق، اعتق رقبتن رقبه بودن تمام الموضوع میشه مطلق. از کجا بفهمیم رقبه تمام الموضوع هست نه جزء الموضوع؟ یا باید قرینه خاصه در کار باشد، متکلم تصریح بکند، و یا یه قرینه عامه‌ای به نام مقدمات حکمت. پس نتیجتاً استدلال به اطلاق بعد از آن است که مقدمات حکمت موجود باشد، متحقق باشد. پس ما دیدیم سه مطلب شد: استدلال به اطلاق، تمسک به اطلاق، این میشه یک. این تمسک به اطلاق منوط است و وابسته است به این که مقدمات حکمت باشد، تحقق مقدمات حکمت، این میشه دو. مقدمات حکمت قرینه عامه است بر این که این موضوع تمام الموضوع برای حکم است، اینی که تحت دایره طلب آمد تمام الموضوع برای حکم است، این میشه جمله سه. یعنی مفاد قرینه حکمت و نتیجه او چیست. لذا ما نیاز داریم برای استکشاف اطلاق به مقدمات حکمت. خب این نکته اول، نیاز ما به بحث مقدمات حکمت به عنوان یک قرینه عامه برای استنتاج مطلق اجمالا گفته شد. نکته دوم، مقدمات حکمت رو بشمرید، بیان نمایید اینا چی هستند. در کتاب سه چیز رو به عنوان مقدمات حکمت بیان کردند. اول اینکه متکلم در مقام بیان تمام مقصودش باشد که این توضیحش خواهد آمد. دوم، قرینه‌ای بر تقیید نباشد. و سوم، قدر متیقنی هم نباشد. البته هر کدوم از اینها توضیحاتی دارد که به جای خود خواهد آمد. ولی یه مقدمه دیگر هم در کتاب‌های دیگه دارن، او هم شایسته بود اضافه شود و اون این که امکان اطلاق و تقیید باشد، چون اطلاق در جایی است که امکان تقیید باشد. اگر امکان تقیید نبود، از عدم القید استفاده اطلاق نمی شود. مثالش بحث قصد قربت هست که در کتاب‌های تفصیلی خواهید خواند. قصد قربت، امکان تقیید امر به قصد قربت اگر گفتیم نیست، از عدم ذکر قصد قربت اطلاق استفاده نمی شود. پس بنابراین با اضافه شدن اون مقدمه میشه چهار تا مقدمات حکمت. یک، امکان اطلاق و تقیید باشد. ولا اگر امکان تقیید نبود، از عدم تقیید ما نمیتونیم استفاده کنیم اطلاق را. مثالش بحث قصد قربت، تفصیلش انشاءالله در کتاب‌های بالاتر. اما مقدمه دوم که در کتاب به عنوان مقدمه اول آمد و اون این است که مولا در مقام بیان مرادش باشد. خب اینو دقت بکنید، گاهی اوقات متکلم نظر به خصوصیات و شرایط و جزئیات امر ندارد، فقط نظرش به اصل حکمه. به تعبیر دیگر صرفاً میخواد تشریع او رو بیان کند، اما در مقام بیان خصوصیات و ضوابط و شرایطش به صورت تفصیلی نیست. مثالی که معمولاً در کتاب ها هست اینه، طبیب به مریض عبور می کند، آثار مرض رو در اون می بیند، میگه شما باید دوا بخوری. خب این تعبیر شما باید دوا بخوری، دکتر در مقام بیان خصوصیات دوا و چه نوع دوایی و در چه زمانی و با چه مقدار نیست، فقط در مقام اصل این مطلب است که شما نیاز به دارو دارید. اینجا مقام بیان خصوصیات نیست که بگیم پس گفت شما باید دارو بخوری، این جمله اطلاق دارد. هر نوع دارویی با هر کیفیتی به هر مقداری، خیلی روشن است که عرف اینو نمیفهمد. عرف میگه مقصود این بوده است که شما اصل نیاز به داروتون مسجله، اما چه دارویی در چه زمانی با چه خصوصیاتی با چه میزانی، اینها باید در مقام بیان او طبیب نبود. یا مثال دیگر، آیه قرآن میفرماید احل لکم صید البحر. اگر شما فکر میکنید فقط میتونید موجودات دریایی رو صید بکنید، نه، حیوانات بحری هم قابل صید است. احل لکم صید البحر. اما این جمله دیگه اطلاق ندارد به اینکه هر حیوان بحری را ولو ملک دیگری میشه صید کرد. احل لکم صید البحر ولو ملک دیگری باشد. یا فقیه اگر گفت الغنم حلالون، گوسفند حلال است، این به این معنا نیست که تمام اعضا و جوارح او رو میشه خورد، این در مقام بیان این است در مقابل حیوانی مثلا مثل سگ، مثل خوک، مثل گرگ که گوشت او حرام است، نه استفاده از گوسفند حلال است، اما یا از همه اعضای او؟ آیا با چه شرایطی ذبح شرعی بشود نشود، ملک دیگری باشد نباشد، دیگه نظر به اون خصوصیات ندارد، بنابراین اطلاق از اون جهت نداره. پس بنابراین اگر متکلم در مقام بیان تمام اون مقصودش بود، مثل مریضی مراجعه میکند به دکتر و از اون نسخه میخواد برای اینکه من چه نسخه رو استفاده کنم برای درمان، و بعد دکتر در مقام علاج شخصی معین او در مطبش برای اون نسخه می نویسد، اینجا می تونیم بگیم اطلاق دارد، چون در مقام بیان تمام مراد هست. اگر شخص آمد سوال کرد که من گوسفندی رو ذبح کردم و می خوام اعضا و جوارحو رو بخورم، آیا حلال است یا حرام؟ جوابی رو که فقیه در مقابل این سوال میده میتونیم بگیم در مقام بیان این مقصودش هست که چه جزئی حلال چه جزئی غیر حلال. اما اگر در مقام بیان اصل حکم بود، این دلالت بر اطلاق ندارد. همچنین گاهی در مقام احمال یا اجمال هست، مقام احمال یا اجمال. اهمال به چه معناست؟ اهمال یعنی متکلم نه میخواد خصوصیات را الزاماً بگوید و نه میخواد مبهمگویی کند، همه اصل مطلب را بگوید، تأکیدی بر ابهامزایی ندارد. اما در مقام اجمال اساساً بیان را به صورتی میگوید که مبهم باشد. خب این قسمت رو تطبیق بکنیم تا بحث بعدی. الفصل الرابع مقدمات الحکمه. الاحتجاج بالاطلاق لا يتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه. استدلال به اطلاق تمام نخواهد شد مگر بعد از آن که مقدمات حکمت تمام باشد. مقدمات حکمت چی میگه؟ الحاکمه مقدمات حکمت حکم می کند علا انما وقع تحت دائره طلب، به اینکه اون چیزی که در تحت دائره طلب واقع شد، مثلا وقتی میگه اعتق رقبه، اون رقبه تحت دائره طلب واقع شد، انه تمام الموضوع للحکم، این تمام الموضوع برای حکم است، یعنی اطلاق. چون قبلا گذشت، اگر ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع للحکم باشد میشه مطلق، جزء الموضوع باشد میشه مقید. ما با استفاده از مقدمات حکمت به عنوان یک قرینه عامه میفهمیم که این تمام الموضوع هست و هذا هو السر لحاجة المطلق الى تلك المقدمات. این راز این نکته است که چرا مطلق نیاز به مقدمات حکمت دارد، چون به عنوان یک قرینه عامه ای از راه او ما به اطلاق دست می‌یابیم. فنقول ان مقدمات الحکمه عبارتون عن، یک متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد، در مقام احمال و اجمال نباشد. تفسیر بیشتر این مطلب رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. دو، انتفاع و ما یوجب و تقیید، چیزی که موجب تقیید باشد وجود نداشته باشد. و انشئت قلت، به عبارت دیگر، عدم و نسب القرینه علی القید، قرینه‌ای بر قید نباشد، که این نیز تفسیرش در جلسه بعد خواهد آمد. سوم، انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب، قدر متيقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد، چون قدر متيقن دو نوع داریم که بعد تفصیل این مطلب نیز خواهد آمد. و یه مقدمه دیگری هم از بیرون عرض کردیم که امکان تقیید باشد و مقید نیامده باشد. و الا اگر امکان تقیید نبود از عدم تقیید اطلاق استفاده نمی شود. که تفسیر مطلب و تطبیق مطلب رو در جلسه بعد عرض می کنیم، ولو بخش عمده ای از مقدمه اول از خارج توضیح داده شد. سوالات این بحث: مقدمات حکمت به عنوان یکی از قرائن عامه مطرح است، این عبارت را توضیح دهید. قرینه عامه، قرینه خاصه. سوال بعد: جهت نیاز مطلق به مقدمات حکمت را بیان نمایید. سوال بعد: مقدمات حکمت بنابر نظر کتاب چه می باشد بیان نمایید. و سوال آخر: مقدمه حکمتی که در کتاب ذکر نشده بود را بیان نمایید. انشاءالله بحث بعد و پیش مطالعه خواهید فرمود. در رابطه با مقدمه اول، عمده بحث مقدمه اول هست. در مقدمه دوم و سوم بحث جدی و مفصلی نیست، عمده بحث همین مقدمه اول که متکلم آیا در مقام بیان اصل حکم است، متکلم در مقام اهمال است، متکلم در مقام اجمال است، یا در مقام بیان تمام المراد، که اگر این چهارمی بود در بحث اطلاق و تقیید به درد می‌خورد. البته اگر شک بکنیم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اون هم قاعده‌ای دارد که انشاءالله خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.